منبع ما در این ویدیو این کتابه، تاریخ گمشده قوم قشقایی نوشته نوروز دورداری، و این ویدیو بخش اول از تاریخ ایل بزرگ قشقاییه. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم راجع به ایل بزرگ قشقایی صحبت کنیم، اما در مورد ایل قشقایی در دو بخش صحبت میکنیم. این ویدیو بخش اولشه و خیلی زود برمیگردیم و بخش دومش رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. ما علاوه بر این کانال دو تا کانال دیگه هم داریم، دیپ استوریز و دیپ اکسترا، که لینک هر دو کانال رو من در توضیحات گذاشتم و محتواهای متفاوت از دیپ پادکست رو در اونجا بارگذاری میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که قسمت دومش رو هم از دست ندید. بریم به سراغ آشنایی با ایل قشقایی. کشور پهناور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خودش همواره چهار راه حوادث تاریخی بوده و مناطق شرقی و غربی رو به همدیگه متصل می‌کرده. تعداد زیادی از اقوام گوناگون معمولاً به فلات ایران پا می‌ذاشتن و به سایر نواحی دیگه کوچ می‌کردن. یک تعداد از اقوام هم به محض رسیدن به ایران در همون ایران ساکن می‌شدن و بخشی از جامعه ایران رو تشکیل می‌دادند، که یکی از اونها ایل بزرگ قشقایی بود. ایل قشقایی حرکت خودش رو از نواحی شرقی و مناطق حاشیه‌ای ترکستان آغاز کرد و به سمت فلات ایران حرکت کرد. وقتی که به ایران رسیدند در همون فلات ایران ساکن شدند. در کتاب فارسنامه ناصری تعریف میرزا حسن فسایی، واژه ترکی قشقایی یا قاچقایی رو به معنای گریخته میدونه. این واژه رو ایل خلج روی قشقایی ها گذاشتن. ایل خلج هنگامی که به نواحی مرکزی اومدند و در ساوه و همدان و قزوین و قم ساکن شدند، این واژه رو بر روی ایل قشقایی گذاشتن و قشقایی ها رو قاچقایی صدا می کردن. گویا در ابتدا اسمش قاچقایی بود و بعدن به مرور زمان این کلمه تغییر کرد و تبدیل شد به قشقایی. خود قشقایی هم در کلمه ترکی به معنای قوی و جسوره. از ایل خلج اسم بردیم. ایل خلج هم یک ایل ترک تباره که از مناطق ترکستان به فلات ایران پا گذاشتن و در نواحی مرکزی ساکن شدن، همون شهرهایی که اسم بردیم، بیشتر در قم، ری، قزوین، همدان، در اون نواحی ساکن شدند و بیشترشون دارای فامیلی هایی هستند مثل خلجی، فلاح، فلاحت پیشه و فامیلی های اینچنینی. در حقایق الاخبار ناصری به قلم خرموجی اینطور اومده که قشقایی از ترکمنان دشت قبچاق بوده و با اتابک سافری به این مرز و بوم آمدند. در کتاب حبیب السیر هم اینطور اومده که سرزمینی به نام قشقا در ترکستان وجود داشته که محل امروزی آن نزدیکی های شهر دوشنبه در تاجیکستانه. تعداد زیادی از قشقایی‌ها اعتقاد دارند که اجدادشون از فرماندهان نظامی لشکر هولاکوخان و امیر تیمور گورکانی بودند و به فرمان این افراد به همراه خانواده‌شون به فلات ایران پا گذاشتند، که البته چنین چیزی نمیتونه حقیقت داشته باشه. پیشینه حضور قشقایی‌ها در ایران به چند قرن پیش از ایلخانان مغول و همچنین گورکانیان برمیگرده. تاریخچه حضور قشقایی‌ها در ایران به قرن 11 میلادی برمیگرده. در ابتدا به قسمت جنوبی ایران نیومدند، بلکه به قسمت شمال غربی ایران رفتند. ما قبیله‌ای در ایل قشقایی داریم به اسم مغانلو که بدون شک اسم خودش رو از دشت مغان اردبیل گرفته، که نشون دهنده همینه، مدتی در شمال غرب ایران ساکن بودند. به غیر از خلج‌ها، توایفی چون افشار، بیات، قاجار، آراگوزلو و شاملو به این اتحادیه ایلی قشقایی پیوستند. به باور واسیلی بارتولد، نام قشقایی از واژه ترکی قاشقا به معنای پیشانی سفید آمده. از لحاظ جغرافیایی اکثریت جمعیت قشقایی در استان فارس حضور دارند، اما به صورت پراکنده تعدادی از قشقایی‌ها در استان‌های چهارمحال بختیاری، کوکلویه و بویراحمر، اصفهان و خوزستان هم حضور دارند. ایل قشقایی هم مانند سایر ایلات ایران یلاق و قشلاق داره. ایل قشقایی دارای دو منطقه سردسیره که بین شیراز و دشت ارزن تا اطراف کازرون و اون یکی هم در شمال شرقی شیراز، یعنی از منطقه اردکان فارس تا مرزهای کهکلی و بویراحمر و از شمال آباده تا شهرزا ادامه پیدا میکنه و به سرحد بزرگ معروفه. اما منطقه گرمسیر قشقایی ها در جنوب شرقی فارس قرار داره که از مناطق کم ارتفاع جلگهی و پست لار، جهرم و فیروزآباد آغاز میشه و تا کرانه های شاخاب پارس ادامه پیدا میکنه و در کنار ایلات خمسه یک مجموعه بزرگ ایلی رو در جنوب غرب ایران تشکیل میدند. همونطور که اطلاع دارید زبان بیش از 90% مردمان قشقایی ترکی قشقاییه. ترکی قشقایی یکی از لهجه ها و گویش های ترکی اوغوز به حساب میاد. به گفته K.H. منگز زبان ترکی مردم ایل قشقایی و ترک های همدان بیشتر به ترکی عثمانی شبیهه، چرا که برخی واژگان مشترک بین این دو زبان زیاده. علاوه بر ترک ها ما در ایل قشقایی توایفی از لور، لک و عرب رو هم داریم که بخشی از خانواده بزرگ ایل قشقایی رو تشکیل میدن. اکثر مردمان ایل قشقایی هم شیعه 12 امامی و یا شیعه 6 امامی هستند. با این آشنایت کلی در مورد ایل قشقایی سری به تاریخچه ایل قشقایی بزنیم و ببینیم بزرگان این ایل چه تأثیری در تاریخ ایران داشتند. اکثر رؤسای ایل قشقایی از طایفه شاهیلو بودند. اولین رئیس شناخته شده ایل قشقایی فردی بود به اسم امیرقاضی شاهیلو که تو قرن 16 میلادی زندگی میکرد. گفته میشه امیرقاضی شاهیلو به شاه اسماعیل صفوی بسیار کمک کرد تا شاه اسماعیل به قدرت برسه و مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی ایران در نظر بگیره. گویا امیرقاضی شاهیلو فرد بسیار خوشنام و جوانمردی هم بود. چنانچه ما همچنان مقبره امیرقاضی شاهیلو رو در روستای درویش از توابع چهارمحال بختیاری داریم و سالانه افراد زیادی به این مقبره سر میزنن و یک جورایی تبدیل به یک زیارتگاه شده و از این فرد به نیکی یاد میکنن. بریم جلوتر به قرن 18 میلادی. با فردی آشنا میشیم به اسم جان محمد آقا. جان محمد آقا در اون سال رئیس ایل قشقایی بود و علاوه بر اون تأثیر بسیار زیادی در منطقه فارس داشت. جان محمد آقا دوتا فرزند داشت به اسمهای اسماعیل خان و حسن خان. اسماعیل خان و حسن خان به نادرشاه افشار بسیار کمک کردند. در سپاه نادرشاه افشار می جنگیدند و حتی در فتح هندوستان هم از سپاهیان نادرشاه افشار بودند. اما با گذر زمان ایل قشقایی مورد خشم نادرشاه قرار می گیره. نادرشاه حسن خان رو به قتل می رسونه و اسماعیل خان رو هم کور می کنه. بعد هم ایل قشقایی رو وادار به مهاجرت اجباری می کنه. ایل قشقایی از استان فارس خارج میشن و به نواحی خراسان کوچ میکنن، به درگز، کلات نادری و سایر اون نواحی. این داستان تا انتهای دوران افشاری ادامه داشت. با روی کار اومدن کریم خان زند مجددا شرایط برای ایل قشقایی تغییر میکنه. اسماعیل خان نامه‌ای میفرسته برای وکیل رعایا هنگامی که کریم خان در اصفهان حضور داشت و از اون میخواد که موافقت کنه و ایل قشقایی دوباره به منطقه فارس برگردن، که این قضیه مورد موافقت کریم خان واقع میشه و ایل قشقایی دوباره برمیگردن به منطقه فارس. از اون طرف اسماعیل خان تبدیل میشه به یکی از معتمدین کریم خان زند. ایل قشقایی به یک قدرت سیاسی در دربار زندیه میرسه. برخی بر این باورند که شخصی که نابینا ایستاده در کنار کریم خان در یکی از تابلوهای نقاشی، این فرد باید اسماعیل خان باشه. این تابلوی نقاشی هم در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری میشه. پس از کریم خان زند، اسماعیل خان با زکی خان زند عهد و پیمان میبنده. زکی خان زند از علی مراد خان شکست میخوره و اسماعیل خان هم به دست علی مراد خان به قتل میرسه. بعد از اسماعیل خان فرزندش جان محمد خان به قدرت میرسه و رئیس ایل قشقایی میشه. جان محمد خان هم با جعفر خان زند عهد و پیمان میبنده. جعفر خان زند هم پدر لطفعلی خان زند بود. تو سال 1778 میلادی آقا محمد خان قاجار برای اولین بار با ایل قشقایی درگیر میشه و با اونها نبرد میکنه. همونجا متوجه میشه که قشقایی قراره برای حکومت قاجاری مشکلی ایجاد کنه. هرچند که افراد زیادی از ایل قشقایی به کوهستان‌ها پناه بردند و از آقا محمد خان شکست خوردند، اما آقا محمد خان از ایل قشقایی کینه‌ای به دل گرفت. در همین دوران هم جعفر خان زند ترور شد و حاکم زندیه لطفعلی خان زند شد. جان محمد خان و ایل قشقایی از پشتیبانان و حامیان لطفعلی خان زند بودند و حاضر بودند در برابر آقا محمد خان قاجار با خاندان زندیه همکاری کنند. هنگامی که آقا محمد خان قاجار خاندان زندیه را کنار زد و شاه مقتدر قاجار حکومت قاجاریه را در ایران برپا کرد، اولین کاری که انجام داد انتقام از ایل قشقایی بود. آقا محمد خان قاجار تعداد زیادی از اعضای ایل قشقایی رو وادار به کوچ اجباری کرد. جان محمد خان هم به همراه خانواده‌اش به کوهستان پناه برد، چون میدونست که اگر آقا محمد خان این افراد رو پیدا کنه 100% از دم تیغ میگذرونه. سایر افراد هم تونستن از دست آقا محمد خان فرار کنن و به نواحی دورتر استان فارس پناه ببرن. در اونجا با لورهایی که قبلا کریم خان زند از زاگرس به فارس آورده بود یک منطقه قدرت تشکیل دادند. تو سال 1818 میلادی جان محمد خان اعلام کرد که ایل خان ایل قشقاییه. این واژه در اون سال اولین باری بود که در منطقه فارس مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از اون سایر ایلاتی هم که در جنوب ایران بودن از همین واژه استفاده کردند و این لقب رو یدک کشیدند. بعد از جان محمد خان فرزندش محمد علی خان جانشین پدر شد و ریاست ایل قشقایی رو بر عهده گرفت. محمد علی خان اکثرا بیمار بود و ایل قشقایی رو از باغ ارم شیراز هدایت میکرد. با وجود بیماری و دور بودن از ایل قشقایی حاکم مقتدری بود و تونسته بود انسجام عجیبی به ایل قشقایی بده. جدا از ایل قشقایی سه ایل ترک زبان دیگه یعنی بهارلو، اینانلو و نفر هم از دستورات محمد علی خان فرمانبرداری میکردند و ایل خمسه هم بسیار از محمد علی خان قشقایی حمایت میکرد. محمد علی خان فرد بسیار سیاستمداری بود. دوباره تونست رابطه خیلی قدرتمندی رو با حکومت قاجار برقرار کنه و ایل قشقایی مجدداً به یک انسجامی دست پیدا کنه. در ادامه با دختر حسین علی میرزای فرمان فرما حاکم فارس ازدواج کرد و داشت تلاش میکرد که دختر محمد شاه قاجار رو هم به عقد پسرش در بیاره، که البته حکومت مرکزی محمد علی خان قشقایی رو احضار کرد و ناچار شد در پای تخت ساکن باشه. محمد علی خان در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه دوباره به شیراز برگشت. 3 سال بعد هم در همونجا از دنیا رفت. بعد از محمد علی خان برادرش محمد قلی خان به ریاست ایل قشقایی رسید. تو سال 1850 میلادی ایل قشقایی با خاندان حاج ابراهیم خان کلانتر وارد درگیری شدند. نوادگان حاج ابراهیم خان کلانتر 5 محله نعمتی شیراز رو در اختیار داشتند و همین باعث شده بود که بین ایل قشقایی و نوادگان حاج ابراهیم خان مشکلات زیادی به وجود بیاد. حاج ابراهیم خان کلانتر از گذشته همپیمان قاجار بود و کسی بود که شیراز رو تقدیم آقا محمد خان قاجار کرده بود. به همین دلیل نوادگانش هم در شیراز بروبیای زیادی داشتند. این قضیه حکومت مرکزی قاجار رو به وحشت انداخت. به بازماندگان حاج ابراهیم خان کلانتر لقب قوام الملکی دادند و یکی از این افراد رو فرماندار فارس کردند. بعد هم با اتحاد سایر قبایل و ایلات که در جنوب بودند یک اتحادیه‌ای تشکیل دادند که هدف این اتحادیه مقابله با ایل قشقایی بود. با مرگ محمد قلی خان ریاست ایل قشقایی رسید به پسر دائم الخمرش سلطان محمد. سلطان محمد کفایت لازم برای ریاست ایل قشقایی رو نداشت. علاوه بر اون منطقه فارس هم دچار بحران شده بود و ایل قشقایی هم از لحاظ مالی به بحران‌های زیادی برخورد کرده بود. در این دوران در سال 1870 میلادی هستیم. تعداد زیادی از اعضای ایل قشقایی شرایط سخت ایل رو نمیتونستن تحمل کنن. 5000 نفر از اعضای ایل قشقایی ایل رو ترک کردن و به ایل بختیاری پیوستن که همچنان نوادگانشون در ایل بختیاری زندگی میکنن. در مناطق بختیاری ما افرادی رو داریم که همچنان دارن ترکی صحبت میکنن، بخشی از ایل بختیاری هستن ولی اصالت قشقایی دارن. اینها نوادگان همون 5000 نفر هستن که در اون دوران از ایل قشقایی به ایل بختیاری ملحق شدن. اما داستان جدایی از ایل قشقایی همچنان ادامه داشت. در ادامه 4000 نفر دیگه هم ایل قشقایی رو ترک کردن و زندگی کوچنشینی رو گذاشتن کنار، در روستاها ساکن شدن و زندگی یک جانشینی رو انتخاب کردن. هرچند که سلطان محمد تا پایان عمر مقام ایلخانی قشقایی رو حفظ کرد، اما همچنان بیکفایت بود و معمولا خانهای رده پایین امور ریاست ایل رو بر عهده می گرفتند. اما پس از اینکه اسماعیل خان قشقایی ملقب به سلطه الدوله قدرت رو در دست گرفت، قشقایی ها دوباره قدرت و همبستگی پیشینیان رو به دست آوردند. در این دوران ایران توسط مظفرالدین شاه که بسیار بیمار بود اداره می شد و قدرت دولت مرکزی به صورت پیوسته در حال کاهش بود. سلطه‌الدوله کنترل بیشتر سرزمین های قشقایی رو در اختیار گرفت، اما از اون طرف همچنان خاندان قوام هم در شیراز حضور داشتند و با همدیگه به مشکل خورده بودند. در ادامه راه زمزمه های انقلاب مشروطه به گوش رسید. همینطور که ایران داشت به خاطر انقلاب مشروطه شلوغ می شد، منطقه فارس هم دوچار درگیری شد و نواحی قدرت برای همدیگه شاخشونه می کشیدن. در ابتدای کار سلطه‌الدوله از مشروطه خواهان حمایت می کرد، چرا که قوام پشتیبان حکومت سلطنتی بود و پشتیبان خاندان سلطنتی قاجار بودند. اما هنگامی که بختیاری ها تهران رو فتح کردند و حکومت قاجار رو به سرنگونی رفت، جهت حرکت قوام عوض شد و قوام پشتیبان مشروط خواهان شد. سلطه‌الدوله هم در مقابله با حرکت قوام یک اتحادی در جنوب برقرار کرد، اتحادی با سایر قبایلی که در جنوب بودن، که یک اتحادی بود ضد قوام و ضد بختیاری ها. جنگ در فارس شدت بیشتری گرفت چون پای انگلیسی ها هم به فارس باز شده بود. انگلیسی ها از طریق جاده بوشهر به شیراز هم تجهیزات نظامی خودشون رو جابجا می‌کردن، هم یک راه تجاری برای خودشون ساخته بودند. این جاده در اختیار اقوام قشقایی قرار گرفته بود و افرادی که در ایل قشقایی بودند برای انگلیسی ها و این رفت و آمدها مزاحمت های زیادی ایجاد میکردند. این باعث شد که انگلیس تمامی این مشکلات رو از چشم سلطه‌الدوله ببینه و تلاش کنه که سلطه‌الدوله رو بزنه کنار. به همین دلیل از قوام حمایت کردند. میدونستن که قوام با سلطه‌الدوله مشکلات زیادی داره. از طرف دیگه سلطه‌الدوله بین طوایفی که در فارس بودن رابطه خوبی برقرار میکرد، یک اتحاد ایجاد کرده بود. همینطور که در داستان قحطی بزرگ گفتیم، انگلیس نون چه چیزی رو میخورد؟ نون اختلاف بین قبایل ایرانی. وقتی که این اختلاف از بین میرفت، در واقع همه اینها دشمن انگلیس میشدن. به همین دلیل تلاش میکرد تا اختلاف همچنان بین اقوامی که در جنوب هست پایدار بمونه. ژوئیه سال 1911 میلادی تفنگداران ایل قشقایی به مواضع قوام حمله بردند و درگیری و جنگ داخلی در فارس به اوج خودش رسید. در همین دوران هم انور پاشا فرمان جهاد رو صادر کرده بود و گفته بود مسلمانان جهان باید علیه انگلیس قد علم کنن و انگلیسی ها رو از منطقه بندازن بیرون. این خیال رو هم داشت که این فتوای اسلامی 100% کارساز میشه، در حالی که چنین چیزی نبود. انور پاشا فکر میکرد مسلمانان ایران، افغانستان، قبایل عرب و حتی مسلمانان آفریقا همه دست به دست هم میدن، به منطقه میان و انگلیسی ها رو شکست میدن، که چه این اتفاقی نیفتاد و در نهایت تنها دو گروه کوچک از آلمان تونستن به جنوب برن و به همراه سایر دلاورانی که در جنوب بودن علیه انگلیسی ها قد علم کنن. در ویدیو قحطی بزرگ راجع به اینها بیشتر صحبت کردیم. یکی از اونها واسموس آلمانی بود، ویلهلم واسموس، که رابطه خیلی خوبی با عشایر جنوب داشت. ویلهلم واسموس با ایل قشقایی هم رابطه دوستی داشت. در ابتدای کار به دشتستان رفت و به دلاوران تنگستان و دشتستان ملحق شد. مبارزات زیادی رو علیه انگلیسی ها انجام دادن، به موفقیت هایی هم دست پیدا کرده بودند. اما این منطقه از فارس دور بود. در منطقه فارس انگلیسی ها از قوام داشتن حمایت میکردن و بعد از یک مدتی قوام تونست ایل قشقایی رو عقب برونه و بر منطقه شیراز سیطره پیدا کنه. پس از این اتفاقات انگلیسی ها در جنوب پلیس جنوب رو تشکیل دادن که نه فقط سربازهای بریتانیایی، که تعداد خیلی زیادی هم سرباز هندی در اختیار داشتن، تا کلن امورات نظامی جنوب در اختیار قوای بریتانیا باشه. در این دوران واسموس تونست خودش رو به ایل قشقایی برسونه و با سلطه دوله ملاقات کنه. یک اتحادی تشکیل داد بین تفنگداران ایل قشقایی و سایر تفنگداران ایلات دیگه که در فارس حضور داشتن. هدف هم این بود که به مواضع انگلیس حمله کنن و انگلیسی ها رو از پا در بیارن. سلطه‌الدوله بسیار تمایل داشت که این اتفاق بیفته، چون از انگلیس کینه زیادی به دل گرفته بود و میدونست که انگلیس در جنگ‌هایی که با قوام داشتن از قوام حمایت میکرد. در نهایت هم فرمان آتش رو دادن و به نبرد با انگلیسی ها رفتند. در می 1918 میلادی نیروی بزرگی از قشقایی ها به نیروهای پلیس جنوب در بخش ارژن فارس یورش بردند. نیروهای انگلیسی به سرعت برای کمک وارد میدان شدند و درگیری سنگینی بین دو طرف در گرفت. در این نبرد تعداد قشقایی ها زیاد بود و به همین دلیل تلفات زیادی رو هم متحمل شدند. با فروکش کردن آتش جنگ در اروپا، ویلهلم واسموس هم جنوب رو ترک کرد و به قم رفت و در قم هم توسط انگلیسی ها دستگیر شد. تو سال 1926 میلادی و بعد از سختی‌های زیادی که ایل قشقایی تحمل کرده بود، سلطه‌الدوله به همراه فرزند بزرگش ناصرخان به سمت تهران اومدن و به عنوان نماینده مجلس به تهران فراخوانده شدند. اما در واقع اینها حکم یک گروگان رو داشتن، چرا که حکومت تازه تأسیس پهلوی این افراد رو تحت فشار قرار داد تا از این طریق ایل قشقایی رو خلع سلاح کنن. در اقدامات بعدی هم ایل قشقایی شامل قوانین دیگری هم شد. یکی از اونها پرداخت مالیات اجباری بود. این در حالی بود که قانون مالیاتی تازه در ایران راه اندازی شده بود و ماموران مالیاتی افراد فاسدی بودند که سایر اعضای ایل رو تحت فشار قرار میدادند. در اقدام بعدی هم فرزندانی که در ایل بودند اینها رو به خدمت اجباری سربازی فرستادند و حتی فرماندهان و رؤسای ایل قشقایی فرماندهان نظامی بودند. همه اینها به ایلاتی که در مناطق مختلف ایران بودند فشار زیادی وارد کرد و ایل قشقایی در نهایت دست به یک قیام زد و با قوای مرکزی، با قوای دولت مرکزی وارد نبرد شدند. در نهایت تو سال 1929 حکومت مرکزی فرمان ترک مخاصمه رو صادر کرد و گفت دیگه حاضر نیستن که با ایل قشقایی وارد جنگ بشن. سلطه‌الدوله و ناصرخان هم دوباره به عضویت مجلس ملی در اومدند. در مورد اقدامات رضا شاه در برابر ایلاتی که در ایران بودن نظرات خیلی متفاوته. اونهایی که طرفدار این تفکر هستن میگفتن رضا شاه این کارها رو داره انجام میده تا از این طریق امنیت رو برقرار کنه. اما خب ما نمیتونیم نظر شخصی بدیم. خیلی از مورخین این رو رد میکنن. میگن اقداماتی که رضا شاه انجام داد باعث نابودی زندگی کوچنشینی در ایران شد که یکی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران بود. در نتیجه این اقدامات اصلاحی تعداد خیلی زیادی از این ایلات مختلف ایران جون خودشون رو از دست دادن. یک جانشینی برای این ایلات میتونست خطرناک باشه. احشام خودشون رو از دست دادن و هیچ وقت هم تبدیل به کشاورزان روستایی نشدن، چون در این زمینه آموزشی ندیده بودن. من هر دو نظریه رو میگم و کلن دخالت شخصی هم نمی کنم. اینو ما نباید نظر بدیم. در واقع افرادی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن و مربوط به یکی از ایلات عرب، بختیاری، قشقایی و کرد هستن، اینها باید نظر بدن و بپرسن از بزرگترهاشون آیا اقدامات اصلاحی رضا شاه برای ایلات ایران ثمر بخش بود یا نه. اگر عضو هر کدوم از ایلهای ایران هستید و از گذشتگانتون خاطراتی شنیدید، میتونید نظراتتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید. میگم فقط ایل قشقایی هم نبود، ایل بختیاری هم در این زمینه خلع سلاح شد، ایلات عرب و ایلات کرد که خیلی از اینها امروزه تبدیل به یک اسم شدن، چون خیلی از این ایلها بر اثر همون اصلاحات تقریبا از بین رفتن و تعدادشون خیلی کم شد، خیلی قدرتشون کاهش پیدا کرد. اگر عضو این ایل‌ها هستید میتونید برای ما نظرتون رو بنویسید تا ما هم استفاده کنیم. تو سال 1932 میلادی مجدداً ایل قشقایی یک قیامی علیه حکومت مرکزی انجام داد که راه به جایی نبرد. تو سال 1933 میلادی هم سلطنت الدوله قشقایی در زندان حکومتی به قتل رسید. در جنگ جهانی دوم و با اشغال ایران توسط انگلیسی ها رضا شاه از قدرت خودش استعفا داد و ناصر خان و خسرو خان قشقایی از این فرصت استفاده کردند و از زندان حکومتی فرار کردند. خودشون رو دوباره به منطقه فارس رسوندن. ناصر خان اعلام کرد که ایل خان ایل قشقاییه و کنترل سرزمین های قشقایی رو هم در اختیار گرفت. یک انسجامی به ایل قشقایی داد و مجدداً کوچنشینی رو هم احیا کرد. گفت که دوباره ایل قشقایی باید به همون جابجایی های خودش ادامه بده. ناصر خان هم مثل پدرش فرد بسیار سیاستمداری بود و گفت در این جنگ بین المللی باید طرف یکی از جناح‌های قدرت رو بگیره و از این طریق به انگلیسی‌ها لطمه وارد کنه، چون همچنان ایل قشقایی کینه‌ای رو از انگلیس به دل گرفته بود و صدمات زیادی رو از انگلیسی‌ها تحمل کرده بودند. ناصر خان هم به سمت آلمان متمایل شد و تصمیم گرفت که از آلمان حمایت کنه. در بهار سال 1942 میلادی، زمانی که آگاه شد یکی از عوامل آلمانی به نام شولتس هولتوس در تهران پنهان شده، به فارس اون رو فراخوند و بعد از اون هولتوس به فیروزآباد اومد و مشاور نظامی ناصر خان شد. دو تن از برادران ناصر خان به اسم ملک منصور خان و محمد حسین خان که در انگلیس در حال تحصیل بودن، در همین دوران انگلیس رو ترک کردن و به آلمان رفتن. در آلمان هم به ارتش آلمان ملحق شدن. ایل قشقایی تمام قد در جنگ داشت از آلمانی ها حمایت میکرد. همین قضیه باعث وحشت انگلیسی ها شده بود و نمیخواستن این اتحاد شکل بگیره. از اون طرف در بین قشقایی ها یک سری شایعاتی جا افتاده بود مبنی بر این که اگر آلمان پیروز جنگ بشه، مدعی ترین فرد برای تاج و تخت ایران شخصی نیست جز ناصر خان. گفته بودند که اگر هیتلر بتونه در ایران مسلط بشه، ناصر خان رو پادشاه ایران میکنه. خود ناصر خان هم همین ایده رو داشت. گفت به احتمال زیاد هیتلر نواحی قفقاز رو میگیره و بعد هم وارد ایران میشه و قشقایی هم در این زمینه به آلمانی ها کمک میکنن و بالاخره انگلیسی ها رو از ایران میندازن بیرون. انگلیسی ها با مقامات ایل قشقایی وارد مذاکره شدند، اما این مذاکره راه به جایی نبرد. بهشون پیشنهاد داده بودند که 5 میلیون تومان نقدن بهتون پرداخت میکنیم و شما رو به عنوان یک نیروی خودمختار میشناسیم، که اینها نتیجه ای نداد. در نهایت انگلیسی ها دست به یک سری اقدامات زدند. سپهبد شاهبختی رو از آذربایجان آوردن و در فارس ساکن کردن. یک قوای نظامی هم در اختیارش قرار دادن و هدف این بود که ایل قشقایی رو به صورت نظامی سرکوب کنه. سپهبد شاهبختی فرد سیاستمداری بود، نفوذ سیاسی زیادی داشت. راه‌های ارتباطی که ایل قشقایی برای ییلاق و قشلاق خودشون داشتن، اونها رو بمباران کرد تا از این طریق ایل قشقایی به مشکل بخوره و نتونه به مسیر خودش ادامه بده و به سمت بیابان‌ها برن و از این طریق قدرت ایل قشقایی رو کاهش بده. اما ایل قشقایی از پس این سختی‌ها هم بر اومدن و تونستن به مسیر کوچنشینی خودشون ادامه بدن. تو اردیبهشت سال 1332 خورشیدی جنگی بین سپهبد شاهبختی و نیروهای قشقایی شکل گرفت. در ابتدای کار ناصرخان پیروزی‌های خوبی به دست آورد، اما در ادامه قوام هم به نیروهای ضد قشقایی پیوست و از اون طرف مورد حمایت انگلیسی ها هم بودن. در نهایت هم ناصرخان دستور عقب نشینی داد. جنگ بعدی در سمیروم اصفهان اتفاق افتاد. در این جنگ نیروهای دولتی به شدت از قشقایی ها شکست خوردن، هم روحیه خودشون رو از دست دادن، هم عقب نشینی کردن و از اون طرف نوبخت نماینده فساد در مجلس شورای ملی اعلام کرد که این حرکت ارتش و بعضی از ارتشیان خیانت در حق مردم ایرانه، چون دارن تعداد زیادی از مردمان ایران رو که یکی از اونها ایل قشقایی باشه بیگناه به کشتن میدن، که چنین چیزی قبول نیست. درسته که نوبخت تلاش خیلی زیادی کرد که عوامل این جنایت رو به دادگاه بکشونه، اما راه به جایی نبرد، چرا که نوبخت هم بعد از یک مدت توسط انگلیسی ها دستگیر شد. این حوادث بی ثمر هم نبود. سبب شد که شاه بختی و قوام به سرعت فارس رو ترک کنند. سرلشکر جهانبانی با حضور مرتضی قلی خان بختیاری و یک افسر انگلیسی پیمان صلحی رو با قشقایی ها به امضا رسوندند و به موجب اون مقرر شد قشقایی ها خودمختاری خودشون رو حفظ کنند و در عوض سلاح های غنیمتی ارتش از سوی قشقایی ها بازگردونده بشه و از ناآرامی ایلات هم جلوگیری بشه. خسروخان به ریاست ایل قشقایی رسید و ناصرخان هم نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای ملی شد. اما در همین دوران از آلمان خبرهای خوبی به گوش نمی رسید. حس کردند که دو برادر قشقایی که در ارتش آلمان هستند، اینها جاسوسن، که البته اشتباه فکر می کردن. ارتش آلمان مدت این دو برادر رو زندانی کرد. بعدها از این ارتش درخواست شد که این زندانیان رو آزاد کنن. به دستور مستقیم هیتلر این زندانی ها آزاد شدن، هرچند که قرار بود این افراد رو همچنان تحت نظر قرار بدن. یه تلگراف پنهانی هم فرستادن که این دو برادر به عنوان گروگان در آلمان باشن، که زمان این تلگراف طولانی شد و این دو برادر برای بازگشت به ایران در این دوران در ترکیه بودن و دولت و حکومت آلمان از این دو برادر دور شده بود. هنگامی که این دو برادر از مرز عراق می‌خواستن وارد ایران بشن، توسط انگلیسی‌ها دستگیر شدن. انگلیسی‌ها ناصرخان رو تحت فشار قرار دادن و بهش گفتن دو برادرت رو احتمال داره که اعدام کنیم، چون مدتی با حزب نازی در ارتباط بودن. خواستشون چی بود؟ خواستشون این بود که یک تعداد از افسران آلمانی که همچنان داشتن با قشقایی یا همکاری می‌کردن، این افسران رو تسلیم انگلیسی‌ها کنه. از اون طرفم تهدید کرده بود، گفت اگر این افسران آلمانی رو تسلیم ما نکنی، ارتش انگلیس مستقیماً با قوای قشقایی وارد جنگ میشه. و زیر این فشارها در نهایت ناصرخان پذیرفت و اون تعداد افراد آلمانی رو تسلیم انگلیسی ها کرد. مدتی بعد شوروی عامل آشوبهای آذربایجان شد و یک سری از طرح‌های جداسازی ایران و تجزیه ایران رو روی میز گذاشته بود که از آذربایجان شروع شده بود و همینطور میخواستن ادامه بدن. این بار هم در جنوب ایران و به مرکزیت ایل قشقایی یک سری آشوب‌ها شکل گرفت که البته دولت از اون آشوب‌ها حمایت می‌کرد. کابینه اون دوران کابینه قوام بود. قوام دوست داشت که این آشوب‌ها در جنوب شکل بگیره، چون این آشوب‌ها ضد شوروی و ضد کمونیست بود. ناصرخان نیازی به تشویق نداشت، چون ذاتاً هم از انگلیس نفرت داشت و هم از شوروی. بنابراین دوست داشت که این آشوب‌ها رو ضد کمونیست‌ها انجام بده. این رو هم می‌دونست که اگر قوام بره کنار، ناصرخان جایگزین مبارزه علیه کمونیست‌ها میشه. ناصرخان و قشقایی ها علاوه بر اینکه علیه کمونیست ها داشتن مبارزه میکردن، یه سری خواسته هم از دولت مرکزی داشتن. از دولت مرکزی این رو میخواستن تا به اوضاع و احوال فارس رسیدگی بشه و استان فارس از یک سری از امکانات برخوردار بشه. نکته جالب اینجاست که دولت مرکزی در اون دوران این رو نپذیرفت و همین باعث خشم ایل قشقایی و سایر ایلات جنوب شد. ایلات جنوب دوباره دست به قیام زدند، از خوزستان گرفته تا کرمان. بعد از یک مدتی قوام کوتاه اومد و خواسته این افراد رو پذیرفت. حتی خسروخان رو به عنوان نماینده رسمی خودش وارد مجلس شورای ملی کرد. بین سالهای 1945 تا 1953 میلادی ایل قشقایی رونق یافت که تا اون زمان تجربه نکرده بود. ایل به بیشترین میزان خودمختاری رسیده بود و توسط 4 برادر رهبری میشد. ناصرخان و ملک منصور خان به عنوان رهبری عشایر در فارس بودند و خسروخان و محمد حسین خان خواسته های اتحادیه را در مرکز پیگیری میکردند. ما هم در اینجا بخش اول از آشنایی با ایل قشقایی رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و بخش دومش رو هم تقدیم حضورتون میکنیم.
دویمشک شد نشدن دیشمشک آدن آدن نه تز چیخده اک بله یادن وای قلب بیرجه دیله یلن